به جشونی بهتر. اما مناطقی که آلوده نیست نه لازم نیست که آدم بجوشه. خب اینجا آب میشه نیمه سبک، چقدر بجوشه؟ 5 دقیقه الا ربع ساعت، بعد باید شعله رو خاموش کنه. اگر زیاد بجوشه سرعت تبخیر زیاد شده، غلظت مایع رفته بالا، اون غرض شما حاصل نمیشه. بخشی از گچ آب به اصطلاح عامیانه به جدار ظرف میچسبه، اما در اثر تبخیر زیاد غلظت مایع بالا رفت، مزه آب هم تغییر میکنه، اونم اشتباهه. بله. نه با جوشوندن ما میخواییم بیماری های عفونی مثل وبا و اینها فراگیر نشه، اگر نه آب و آشامیدنی باید تصفیه کرد. حالا با این تصفیه هایی که تو خونه ها هست، اینا تصفیه رسوبی میشه، اما تصفیه میکروب زدائی گند زدائی نمیشه. نه دیگه باید به خدا پناه بود. الحمدلله این سال برف بارون خوب اومد، الحمدلله نعمت بزرگی. بله برف خیلی فایدهش بیشتر از بارونه در ماه بهمن و دی. سفره‌های زیرزمینی پر آب میشه، خاک رو پوک میکنه، انگلای خاک رو میکشه، گیاها در اون سال بهتر رشد میکنن، کمتر کخ میزنن. اینا فواید داره. عیب نداره. سبک خشکه از حیث اینکه سرما 10 درجه 20 درجه زیر صفره پوک میشه. بله خاصیت برف بودن رو داره، وقت زمان بره تا آب میشه. یعنی یه مقدار از سطحش تبخیر میشه در اثر حرارت محیط، اما مقدار زیادی جذب خاک میشه، سفره های زیرزمینی پر آب میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. العاقبت لأهل التقوى واليقين. مباحثمون رسید به یرقان. یرقان به عربی میگن، تو روایات شیعه هم داریم، ایرانی ها زردی میگن، انگلیسی ها هپاتیت میگن، هپاتیت آ، هپاتیت بی، هپاتیت سی، هپاتیت دی، اقسامی که واسه خودشون میشمارن. خب هپاتیت آ زردی عادی یا یرقان ابتداییه، هپاتیت بی یرقان پیشرفته است، زردی پیشرفته است. قبل از اینکه به حالت جنبشی در بیاد، اگر واکسن بزنن واکسنش اثرگذاری صحیح داره. یرقان سی، هپاتیت سی یرقان مجهوله، فعلا درمان کامل رو بلد نیست علم جدید. این بیماری زردی یا یرقان علائم بالینی داره، علائم طب تشخیصی داره، مثل این سفیده چشم، پی چشم زرد بشه، زردی سفیده یا پی چشم، تغییر رنگ ادرار، تغییر رنگ ادرار، از زرد عادی، کالر عادی، به زرد پررنگ، سپس شبیه رنگ خون میشه ادرار طرف. اینجا یرقانش پیشرفته شده که مرحله حاد یرقان پیش میاد، که خیلی خطرها داره، هم برای ذهن، هم کلیه‌ها، هم کبد و مانند اینها، هم چشم. چه اسبابی سبب پیدایش یرقان یا بیماری زردی و هپاتیت میشه؟ یک، هوای محیط بسته که بیماری های مختلف مثل آسم، مثل ناراحتی های قلبی، حالا یکیش هم مباحث خودمون یرقان میاره. مطلب دوم، مصرف چربی زیاد، حتی اگر کره کسی زیاد بخوره. از اون ور سبزیجات، میوه‌جات، مخصوصا سیب در جیره غذاییش نباشه، مبتلا میشه به یرقان نوع یک. اکثر این زنایی که یرقان میگیرن یا بچه هاشون بعد از تولد یرقان میگیرن به خاطر اینکه چربی زیاد میخوره هنگام حاملگی یا بعد از حاملگی، هی کاچی از این چیزا میخورن، تحرک بدنی هم ندارن، میوه لازم مخصوصا سیب هم نمیخورن، هم خود مادر هم بچهش دچار یرقان و زردی میشه. مطلب سوم که سبب پیدایش یرقانه، بزاق دهان یا خون آلوده یرقانی به شخص سالم، یعنی از شخص بیمار به شخص سالم منتقل بشه. اینم یکی از علل ایجاد یرقانه. درمانهای متعددی گفتن، مثلا تابش اشعه ماوراء بنفش خورشید یا لامپ مهتابی یا دستگاه های جدید تشدید کننده اشعه ماوراء بنفش. گرچه این تابش بیش از حد هم برای چشم ضرر داره، لذا چشم بیمار رو می‌بندن زیر دستگاه های تابش شدید، هم ضررهای پوستی داره که کمک بلکه‌های قهوه‌ای پوست بدن رو زیاد می‌کنه. وقتی شخص در معرض اشعه ماوراء بنفش زیاد باشه، مطلب دوم حذف چربی‌ها از جیره غذایی. پس اول تابش اشعه شدید با دستگاه‌های تابش شدید اشعه ماوراء بنفش رو که چشم بیمارم می‌بندن، این حرفو اما گفتیم عوارضی هم دارد، حتی روی پوست ایجاد لکه‌های ککومک پوست زیاد میکنه. یکی دیگه از درمان‌ها حذف چربی‌ها از جیره غذایی. شخصی که یرقان گرفت مطلق چربی‌ها رو از جیره غذاییش حذف میکنه، مطلقا، چه چربی‌های حیوانی چه چربی‌های گیاهی با هر اسمی همه رو حذف میکنیم. فقط در 24 ساعت یک قاشق پلو خوری روغن زیتون بخوره بسته. فقط یک قاشق پلو خوری روغن زیتون طبیعی بدون افزودنی های مجاز بخوره بسته. مطلب سوم مصرف سیب و آب سیب تازه بهترین داروی درمانه تو بحث خوراکی ها. مطلب چهارم اگر کسی زردی داره، رنگ چشماشم پی چشمش زرد شده، چند عدد سیاه دونه حبت سودا در شیر به مدت 1 ساعت بخیسونه، بعد اینه بسابونه تو بینی بچکونه، زردی رو رفع میکنه. خب معلوم شد مؤمنا، اینم که تو روایات داریم حبت سودا 70 بیماری درمان اینها میکنه. حالا یکیشو از طب گیاهی، از کتاب اسرار گیاهان دارویی مال احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی، آخر صفحه 660، آخر صفحه 660، اگر کسی زردی داره، رنگ چشمش زرد شده، مخصوصا یرقان ابتدایی نوع آ، هپاتیت آ داره، چند عدد سیاه دونه رو در شیر به مدت 1 ساعت میخسونه، بعد اینها رو میسابونه، در بینی میچکونه، زردی رو رفع میکنه. حالا یکم مطلب بخونم باز یه مطلب دیگه میگم. اونا شکماشون آب میاره در کلینیک. نه این کلینیک بیمارستان قائم اینا رو با آمپول آبشو میکشن، گاهی 2 تا 5 لیتری میشه مثلا آبش کم میکشن. اون در بحث ماء الاسفر، این که در شب ایستاده آب خوردن، این که ایستاده شلوار پوشیدن، این که هنگام خروج از حمام آب زیاد میخورن، اینا همه ماء الاسفر میاره و یه سری عوامل دیگه. جاء في الرسالة الذهبية ومن أراد أن لا يصيبه اليرقان فلا يدخل بيتا في الصيف أول ما يفتح بابه ولا يخرج منه أول ما يفتح بابه في الشتاء. اتاق و محیط و زیرزمین و اینهایی که بسست یه مدتی نبوده، وقتی که وارد میشه کلید میندازه زود وارد این محیط بسته نشه، در اتاق باز بذاره، پنجره رو باز بذاره، فعلا تو حیات قدم بزنه که هوای اتاق بسته عوض بشه تا مبتلا به یرقان نشه. پس ببین هوای آلوده نه تنها ناراحتی قلبی میاره، آسم میاره که جاهای دیگه توضیح دادن، بلکه ضرر روی کبد میاره، یعنی یکی از عواملیه که کبد رو چرب میکنه، حداقلش یرقان نوع آ میاره. علم جدید این رو اصلا نمیدونه. و حال این که امام رضا علیه السلام در رساله ذهبی طب الرضا فرموده خصوصا ما اذا کان البیت باردن فی الصیف و حارن فی الشتاء و التریث لتتعادل حرارت داخل و خارج البیت، جا به جایی هوایی بشه و هوای چطور آب راکت متعفن میشه، آسیب پذیریش زیاد میشه، هوای علی الظاهر غیر متعادل نیز آسیب پذیریش به بدن زیاد میشه. حالا بیاییم بحثای جدید 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 علمی یادداشت کنیم. صفحه 509 از طب الرسول المصطفی جلد 1 صفحه 509 80% سرطان کبد علتش هپاتیت بیست، یعنی یرقان پیشرفته، زردی پیشرفته. 80% سرطان کبد علتش هپاتیت بیه، یعنی یرقان پیشرفته است. بله، شرطی که مبتلا نشده باشه واکسن جواب بده، آزادش 30,000 تومان. پرانتز باز، لکن خطر هپاتیت سی که یرقان مجهوله، زردی مجهوله، بیشتر است به دو دلیل. یک، زیرا تا کنون واکسنی برای آن پیدا نشده. دو، مبتلایان به یرقان مجهول به هپاتیت سی تا 50% ناقل بیماری هستند. دلیل سوم که هپاتیت سی خطرش بیشتره، علائمی ندارد، علائم ظاهری در طب تشخیصی و بالینی. آفرین، احسن. این پرانتز ببندین، باز بیایم سر اول که 80% سرطان کبد هپاتیت بی بود. درمان هپاتیت بی با پیدایش واکسن آلفا، داروهای اتمی است، با پیدایش واکسن آلفا در دوز 6 ماهه، دوزش یعنی مقدار مصرف زمانی، در دوز 6 ماهه ممکن شده است. این واکسن آلفا در دوز 6 ماهه در صورتی جواب خوب میده که تخریب سلولهای کبد به مرحله سیراز و سرطان کبدی نرسیده باشد. آفرین، با سین زنبوری، که به مرحله سیروز و سرطان کبدی نرسیده شده باشد. اگر به این مرحله برسه باید بره نوبت بگیره بیمارستان شیراز و تعویض کبد کنه. که 3-6% احتمال خوب شدن است و خرجش هم خیلی گرونه، از 6 میلیونه با بیمه اجتماعی تا 60 میلیون باید تعویض کبد خرج کنی. این هم مؤمنا تا اینجا نقطه، چون که هم 20 بهمن در پیشه و هم پزشکی هست اینا، یه یادگاری واسه شما بگم. قال الصادق علیه السلام، قال الصادق علیه السلام، خیلی روایت قشنگ در مصباح الشریعه صفحه 107، در بحار بیروتی جدید جلد 70 صفحه 395 حدیث 1، قال الصادق علیه السلام فساد الظاهر من فساد الباطن. اگر یه فساد ظاهری رخ داد، مثلا یک مرتبه پوستم زرد زرد شد، پشت لاله های نرمه گوشم زرد زرد شد، سفیده تخم چشمم پیه چشمم زرد زرد شد، چی بیماریه؟ الان مباحثه کرد بیماری یرقان. فساد و ظاهر ازش چی میفهمی؟ من فساد الباطن. زود باید بگرد ببین کجای باطن خرابه. مباحثه ما چی بود؟ کبده خرابه، کبده چربه، زود باید رفع چربی از کبد کنم. خیلی مثال های دیگه مؤمنو اگر دوسته دوستتون بزن، مثال های دیگه بزن همون. مثلا فرض کنید که یک مرتبه میبینی که درصد اوره و کراتین خونت رفته بالا، دفع پروتئین در ادرار داری، ادرار صبحگاهیت کم شده، یا برگشت ادراری در مجاری تناسلی و حالب و اینها هست از مثانه برعکس، چی شده؟ چرا خروجی سم مشکل پیدا کرده؟ میگیم فساد و ظاهر که خروجی سم مشکل پیدا کرده، برگشت ادرار هست یا عفونت ادرار هست و مانند اینا، زود باید ببینی اینجا قسمت مثلا مجاری ادراری حالت باکتریایی شده، این مبتلا شده به التهاب پروستات، پروستات تو بدنه دیگه در مرد و پسر، یا این که نه مثلا شنی سنگی اومده تو حالب که کلیه ترشحات ادراری ندارد به مثانه، زود میری یه دونه سنوگرافی میگیری یا عکس رنگی اینها میگیری که ببینی این سنگه یا این شنه راه حالب رو نبسته باشه. دیدی همون فساد ظاهر من فساد الباطن. یه بار دیگه هست نه این کل این مسیر همه چی سالمه، سنگ و منگ و شن های حرف هم در کارنی، اینجا یه لخته جدا شده از چربی، یا اینکه کلن این پروستات متورم شده راه خروجی پیشاب را بسته. حالا اینجا با دستگاه فرز لاپاراسکوپی از مجرای بول بریم اون تراش داخلی بدیم، پروستات رو تراش داخلی بدیم، یا با داروهای پرازوسپین شیمیایی یا پروستاتان گیاهی، یا مثلا خوردن زرشک خام 24 ساعت یک قاشق پلو خوری، یا یک قاشق پلو خوری مغز کدو خام، یا مثلا سوپ رقیق شام خوردن، یا مثلا مایعات خوردن، یا یه دونه گوجه فرنگی رسیده خوردن، یا هر بار یه قاچ خربوزه با پوستش خوردن و مانند اینا. دیدی زود میریم میبینیم فساد ظاهر به خاطر فساد باطنه. تا اینجا خوب تصورش مؤمنان. تا از این هر چی مثال میزنم هی بحثای جسمی مثال میزنم. یه مرتبه میبینه مثلا این دسته مثلا داره کرخت میشه، یه مرتبه چونه داره کج میشه، خب زود باید ببینی آیا داره سکته رخ میده یا عصب صورتی یا هفتم بین مهرهای 3 و 4 گردن درگیر میشه. دیدی این فساد ظاهر که لکنت زبان اومد، یا یه مرتبه داره چونم منحرف میشه و نمیتونم مایچه های چشمم یا مثلا مایچه های فکیمو نگه بدارم، زود دوتا احتمال است، یا اینکه داره لخته خون در مویرگای مغز رخ میده، ها فساد الباطن. از فساد ظاهر میفهمیم فساد باطن. یعنی که عصب صورتی یا عصب هفتم بین مورای 3 و 4 گردن میخواد درگیر بشه. مثلا چی این عصب درگیر شده؟ آیا بار سنگین رو سرت گرفتی؟ آیا چرخش سری گردنت دادی؟ آیا تصادف کردی؟ آیا جای افتادی؟ زود باید چک کنی تا این فلج عضوی یا نصف تنه برات نمونه. خیلی این مطلب دارم من، فقط مثالای جسمی دارم. شما تو گود اخلاق بیا، تو گود تربیت بیا، تو گود ادب بیا، تو گود عقاید بیا، بحث دین شناسی اینا همش همینه. فساد ظاهر من فساد الباطن. یه مرتبه میبینی یک کسی تو محیط فردی یا اجتماعی یه ناهنجاری اخلاقی ازش سر میزنه، همونجا برخواسته از فساد باطنشه. آیا نیتش باطل بوده؟ آیا عزم و جزم و اراده و تصمیمش باطل بوده، فاسد بوده که این عمل بد ازش سر زد؟ همینجوره، واقعا همینجوره. نمیشه کسی نیت خیر داشته باشه بعد این ارادش بر شر بچرخه. نمیشه. هم این عملی که ازش سر میزنه ممکنه جاهلانه یا غافلانه باشه، اما شرخیز نیست، فساد فل جمله داره. این که میبینی اعمالی از بعضی افراد سر میزنه، مثلا این اعمالی که از شاه خائن سر زد، از صدام یزید سر زد، از بوش سر میزنه، خب این فساد اعمالی که از اینا سر میزنه نشونه چیه؟ فساد باطنشونه. نیت شر دارن، بناشون بر طغیانه. حتی بعضی اعمالشون نشونگر اینه که مشکل ژنتیکی دارن، یعنی تخم حیض یا ولد و زناست که مایل به همون فسق و فجوره. که تو روایاتش یه داره اگر کسی مثلا از این چیزا باشه به همون چیز میل دارد، میل ژنتیکی دارد. بس این کسی که جبهه گیری میکنه جلوی ولایت معصومین و توهین میکنه، حالا میخواد اسمش اون هندو سلمان رشدی باشد یا هر خبیث دیگری که باشد، این نطفهش مشکل داره. اگر نه فطرت پاک انسانی با هر دین و مذهبی که باشه با 14 معصوم مشکل نداره، چون کمال طلبه، نیت خیر داره، کمال دوسته، افراد خوب رو ذاتاً دوست داره. اما این کسی که شرارت میکنه جلو حق و جبهه حق جبهه گیری میکنه، هم نارسایی های ژنتیکی دارد، هم نارسایی های تربیتی داره. یعنی بری چکش کنی ها ببینی این فساد ظاهرش ناشی از فساد باطنه. خب معلوم شد مؤمن ها چی گفتن؟ مثال زیاد آن دیگه، بریم فکر کنیم. فساد و ظاهره من فساد الباطن. چند تا نقطه بذاریم، حالا باز یه نقطه اخلاقی. و اعظم الفساد، قال صادق علیه السلام، و اعظم الفساد ان یرضى العبد بالغفله عن الله. بحث غفلت زدگی که غرب و شرق ترویج میکنه و افراد رو شستشوی مغزی میده که غفلت کنن از اصول و ارزش‌های انسانی، دینی، ایمانی، از احکام خدا که همش ارزشه، از عقاید حقه، از اخلاق حسنه، اینا همش ارزشه، واقعا ارزشه. هر کسی که با این ارزش‌ها برخورد میکنه قبول میکنه. اما دشمن از اصل غفلت زدگی استفاده میکنه در استحاله فرهنگی. چرا؟ چون افراد رو به اعظم فساد بندازه، یه چیزایی در اونها ایجاد میکنه که وجدان خودش هم قبول نداره و میدونه کار بدیه، اما این شخص کاری میکنه که وجدان این در کمان بمونه، فعال نشه. نگاه کنید دشمنا چیکار میکنن. و اعظم الفساد ان یرضى العبد بالغفله عن الله و هذا الفساد يتولد من طول الامل والحرص والكبر. کی آدم غفلت زده میشه؟ وقتی که آرزوهای طول و دراز میکنه، خدا و قیامت یادش میره، وقتی که طمع و آز و حرصش بالا میره. میگه از هر رایی باشه جمع بشه، از هر رایی باشه، ولو حرام، ولو ظلم به بقیه افراد بشر. همین فیلمی که غربیه بازی میکنه، ولی کبر بعد حالت استکباری و کبر و نخوت و خودبینی و خودمعوری او رو میگیره، خیال میکنه یه سرگردن از بقیه افراد بشر بالاتره. همین حالات استکباری که غرب و شرق به خودشون گرفتن. کما اخبر الله عز و جل فی قصت هارون فی قوله ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. این روایت هنوز طولانی ها، من همین قدرش نمیشتم. پس اعظم الفساد چی شد؟ بنده ای که قفلت زده بشه و راضی هست به طمع و به کبر و به آرزوهای طول و دراز که هم خدا یادش میره هم حساب کتاب قیامت یادش میره. بعد میگیم اینا چی چیه جمع کردی؟ میگه علم خودمه، حتی ارزششم علم خودمه. این فیلمی که قارون بازی میکرد، میگیم این مالای حرام از کجا این جمع کردی؟ میگه علم خودمه، آیه قرآن هم داریم طبق علم خودمه. به این غربی ها میگیم این همه پول و انباشته کردین، 14 میلیون یهودی 80% ثروت دنیا رو انباشته کرده، میگه علم خودمه حتی علم اقتصاده اقتصاده. میگیم اوره بگو، اومده بگو که 120-150 سال آفریقای جنوبی رو غارت کردید شما پرتغالیا و انگلیسیا و بعد فرانسویا بعدم آمریکایا و انگلیسیا دو تایشون با هم. وقتی این سیاه‌پوستای آفریقای جنوبی در دماغ نیک این معادنشون به عمق 120-150 متری زیر زمین رسید، تازه فهمیدن الماس طلا چی چیه. حالا یکم از سنگای معدن خودشون قورت میده، اینقدر میزننش و تو قرنطینه نگهش میدارن که خودش دفع کنه این سنگه رو، سنگه رو به تحویل بده. الماس خالص و طلای خالص هم نه، یه تیکه از سنگ معدن. وقت اون همه شیشه های رنگی الکی مهرهای تو گردنی و دستبندی، شیشه های رنگی که از فرانسه و پرتغال و انگلیس میوردن به اسم مزد کار اینا بینا میدارن. وقت اینا رو پشت خوشون حمالی میکردن این طلاها و الماسا رو میبردن تو کشتی های دشمن. این علم مثلا دشمن مثلا به نفع بشر کار کرده یا از حماقت و قفلت زدگی مردم استفاده کرده، بار میده به دشمن متکبر، کیف میکنه که کار داره. این همین مسائل خنگی منگی هم در کشور ما گاهی رخ داده و دشمن از قفلت زدگی استفاده حسابی کرده، نظیر زلزله هایی که در طبس آمد قبل از پیروزی انقلاب اون سالها. این سیبیل پاپیونی ماره انگلیس مثل هویدا مثلا عضو فراماسونری انگلستان بهایی است، پدرش هم بهایی بود. و اون دیگری ها اینا وقتی می آمدن مثلا قسمت طبس این کشاورزا می گفتن آقا به ما وام بدید، به ما تراکتور بدید، چنین چنان، می گفت نه آقا ما کشور فقیری نیستیم، ما نفت داریم، ما پول داریم، هر چی بخوایم تو دنیا برامون فراهمه، برین خوش باشین، کشاورزی میخواین چیکار کنین؟ همین خبیث هویدا میگفت. بعد همین آمریکایی‌ها که با بول دیزل و بیل مکانیکی تو صحراهای چالو چوله کندن در فصل پاییز و زمستون که کار کشاورزی نیست، روزی 201 تومانی به افراد میدادن، 201 تومانی گفتن هر کسی این بشکه های تی این بیاره این چاله ها بذاره روزی 200 تومن. کیف میکنن که اینا روزی 200 تومن میگیرن، بشکه های رو پشت خواهشون 200 لیتری میبارن تی این چاله ها. اینها بشکه های زباله های اتمی آمریکا بود، رادیوم و اورانیوم که نیم عمر داره، هر یه مدت خودش منفجر میشه. زلزله ای که آمد به خاطر نیم عمر اینها بود، نه زلزله طبیعی. از شما سوال میکنم آیا اصلا اون منطقه داره کار تولید میکنه یا میخواد اقتصاد این مردم اینجا روزی 201 تومانی بره بالا؟ یا نه عمو آشغالای خودش رو که تو کشور خودش جا نیست دفع کنه بره تو کشورهای جهان سوم یا دوره بر آبهاشون یا دریاهاشون دفع میکنه؟ این اقتصاده، این علمه، این علم به نفع بشر نیست، این وباله، این استکباره. خوباش برای خودش، آشغالاش برای مردم. بیش از 60 نیروگاه اتمی تو فرانسه باشد، یا در آمریکا چنین و چنان باشد، نفتشون استفاده اکثرا نمی کنن، از نیروی اتمی استفاده می کنن، برقش کیفش می برن، هی به مردم تشویق می کنن که بیشتر برق مصرف کنید، که سوخت پاک و تمیزی انرژی حاصل از سوخت اتمی. وقت زبالای اتمی شید وسط کشورهای جهان سوم می ریزن، تو کشورهای خودشون تو معادن متروکه نمک دفن می کنن. تو کشورهای ما مسلمان ها میان در بین افرادی که زمینای کشاورزی دارن چاله میکنن دفن میکنن، یا دریاهای ما رو آلوده میکنن، هی کشت و کشتار مایا و دوزیستان و مانند اونا پیش میاد و میگن این آلودگی آبی یا خاکی از کجا پیدا شده؟ از دست شما پیدا شده، که قرآن میگه لا تبق فی الارض فسادن، اما غرب و شرق استکباری ایجاد فساد میکنه. دیدی عمو؟ این فساد ظاهری در انواع اکوسیستم های حیاتی به خاطر چی بوده؟ به خاطر فساد باطن غرب و شرق بوده. من دو تا مثال واسه شما زدم. حاج آقا بله. حالا بیا تو گود اخلاق. هر کسی که از درون واعظی داشته باشه، خدا از بیرون حافظ اوه. هم در بحار علامه مجلسی است، هم در شهر نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 18 صفحه 242 است، هم در نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 483 است حدیث 89، هم در بحار جلد 75 صفحه 67 آخر حدیث 11، و من کان له فی نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. من کان له فی نفسه واعظان واعظ کان علیه من الله حافظ. بهترین موعظه موعظه از درونه. من یکم موعظه از درونو با صدای بلند و روایت اول رو توضیح دادم. دیدی اکثر ناهنجاری ها به خاطر خبث باطنی و فساد باطنی بود. ایجاد قفلت زدگی هم توسط دشمن یه مقداری توضیح دادم. مبحث شرارت، مبحث ناامنی، مبحث اختشاشات فردی و اجتماعی، اینا همه به دست چیه مؤمنا؟ به دست دشمنه. حالا که محب اهل بیت رو پای خودش وایساده، مبحث امنیت و حفاظت رو مطرح کرده، سازمان حفاظت و امنیت ملی ایران، مبحث ساواما. حالا تو دنیا مبحث کاگبه رو مطرح کردن، مبحث CIA رو مطرح کردن، حالا هم شیعه هم میگه ما هم هستیم، مجبور قبول کنه، قبول کرده، دیگ دیگ هم میلرزه. این ضریب ساوامای ایران به قدری توانمنده غرب و شرق داره میلرز تو مبحث حفاظت و مبحث چی؟ امنیت. اون یه اسمشه دیگه، بیشتر سوال نکنید به مارتی نره. و من کان له فی نفسی واعظان، منظورم واعظ از درونه. خب بحث واعظ از درون، خب حفاظت از بیرون هست. بعد اون آیات قرآن هست، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، میگه تو مؤمن بالفعل باش، خدا از تو دفاع میکنه. بفهم اینجا میگه حافظ شما است، کان علیه من الله حافظان. مطلب دیگه حاجقا میخواییم اصلاح فردی و اجتماعی بشه، میگیم بله بله بله. از قدیم هم بوده یا نه؟ میگیم بله که بوده، در قرآن مجید حضرت شعیب و ما اریدو الا الاصلاح ما استطعت. ما باشیم و امام علی علیه السلام وقتی که مردم دنبال تراشه های یهود را افتادن، سرشون یک بسنگ خورد، عجب غلطی کرد، چرا دنبال سقیفه را افتادیم و سپس دنبال سه تا تراشه های یهود که سرون بسنگ بخوره؟ بعد همین مردم برگشتن، شیعه و سنی تو روایاتش داره، برگشتن به در خانه امام علی علیه السلام، یلا آقا شما بزرگواری کن، خلیفه چهارم ما باش. حالا شما تو نهج البلاغه ببینید مؤمنا، چه فیض الاسلام، چه محمد دشتی، چه محقق خویی، چه میثم تمار، حتی از اهل تسنن ابن ابی الحدید صوبی صالح، اینا رو نگاه کنید مؤمنا، امام علی جریان مراجعه مردم در خونه و این حسنین میخواستن زیر دست پا له بشن، بعد امام علی علیه السلام میگه من اینو قبول کردم. حالا که شما مردم فهمیدید مراجعه به ولایت کردید، قبول کردم. بعد چی میفرماید؟ و ما اريد الا الاصلاح ما استطعت. هدفم از این قبولی خلافت اصلاح ساختار اجتماعی مسلمانان در بعد جهانیه، در دنیا و آخرت. حالا تو روایات داریم هر کسی که مصلح در زمین باشد، قبل از این که در زمین به عنوان مصلح معرفی شود، در آسمان او را مصلح می شناسند. این از کجا میگی؟ جامع الاخبار صفحه 185 آخر روایت. ولا یکون العبد فی الارض مصلحا حتی یسمى فی السماء مصلحا. نهضت حسینی صلوات الله و سلامه علیه یک نهضت اصلاحگر واقعیه. اسلام واژگون رو برگردون سر جای اولش، یعنی احیاء سنت پیامبر اکرم کرد. عاشورا مظهر ظاهر شدن کل صفاته، چه صفات حمیده که در لشکر حق امام حسین و یاران و اولادشون اصحابشون است، چه صفات رذیله که در جبهه باطله. رویارویی کل صفات در عاشوراست. حالا هر عاقلی در هر برهه از زمانی که میخواد استمرار بخش نهضت حسینی باشد، خودش محک بزنه ببینه چه صفاتی درش بروز کرده تو فکر و اندیشش هست. اگر صفات حمیده هست، جزو جبهه حقه، پیرو 14 معصوم. اگر صفات رذیله هست، زود توبه کنه و الا تو جبهه باطل، تو جبهه باطل میقلته و عاقبت به شر میشه. انقلاب اسلامی ایران متخذ از نهضت حسینیه، لذا یک انقلاب کاربردی و عملیه، یک شور فقط نیست که من پارچه سیاه رو سرم بذارم یا فقط پارچه سیاه بپوشم پیراهن یا پرچم سیاه بگیرم. اینا خوبه، این شور باید باشه. نهضت حسینی و انقلاب اسلامی شعورم هست، فهمم هست، عقلم هست، فکرم هست، نیت خالصم هست، عمل صالحم هست. لذا انقلاب حسینی یک نهضت فرهنگیه، علمی کاربردیه. انقلاب اسلامی متخذ از نهضت حسینی هم یک نهضت فرهنگیه، نهضت فرهنگی. لذا هر چی پاش تلاش کنی، خون بدی، جان بدی، جا داره. تمام افراد بشر را متوجه اسلام ولایی کردی، با عملت مردم رو داری به ولایت دعوت میکنی با عملت. حالا حاج آقا این کار رو انجام بدم، خودم رو اصلاح کنم تا بعد جامعه اصلاح بشه، فواید داره؟ میگیم بله که داره. ببین امام علی علیه السلام در قرآن الحکم آمودی صفحه 237 حدیث 4769، من اصلح نفسه ملکها، هر کسی که اصلاح نفس کنه مالک نفسش میشه، زمام نفس اماره تو مشتشه. از درون ضرب فنی نفس اماره نمیشه تا از بیرون هر طاغوت و طاغوتچه‌ای ازش سواری بگیره. نه بارکش دشمنه، نه حمال دشمن، نه جاده صاف کنه استعمار، هیچ کدوم نیست، چون زمام امور نفس اماره تو مشتشه. کسی که کنترل شخصی دارد، کنترل اجتماعی دارد، اما کسی که بی در و پیکر باشه، لجام گسیخته باشه، خودش نمیتونه جمع کنه، میخواد اجتماع جمع کنه، دست پا چلوفتی، خودش نمیتونه جمع کنه، میخواد اجتماع جمع کنه، محال عقلی. لذا امیر المؤمنین میفرماید من اصلح نفسه ملکها. یا جای دیگه تو قرار الحکم صفحه 445 حدیث 10195 10195 من اصلح، بعضی نسخه ها استصلح، من اصلح او استصلح الازداد بلغ المراد. در بحث مردم شناسی ایران نژادهای مختلف، مذاهب مختلف و مانند اینها، خب حالا شما همه اینها رو دعوت کنید به وحدت پیرامون ولایت، به همه اینها گوشزد کنید که دشمن مشترک دارید، به فکر انهدام دشمن مشترکتون از کفار حربی و مشرکین و منافقین و محارب و مفسدین فلعرض بیافتید. بلغ المراد، به خواسته شرعیتون میرسید. پیروزی بر دشمن شاه خائن دیدید، پیروزی بر صدام یزید کافر دیدید، پیروزی بر بلوک شرق شوروی سابق رو دیدید، پیروزی بر بلوک غرب هم میبینی، قصدش نخواد شاخشون رو تو همین بین النهرین عراق میشکنید، اینا رو همه رو میبینید، فقط ای تیکه یادتون باشه من اصلح الازداد بلغ المراد. مهم هماهنگی افراد، کلاس کردن نیروها است، وحدت پیرامون ولایته، شناساندن به مردم که دشمن مشترک دارید، با هم درگیر نشید، با هم یک و دو نکنید، اطاعت از ما فوقتون که امام معصوم و پس از او ولی فقیه صالح انجام بدید، حضور فعال در احیاء شعائر دینی در محرم و عاشورا داشته باشید، حضور فعال در احیاء شعائر اجتماعی مثل 22 بهمن، مثل راه پیمایی قدس داشته باشید. این میشه من استصلح، طلب اصلاح میکنی، ازداد رو با هم جمع میکنی، بلغ المراد. چه کسی عاجز واقعیه؟ تو روایات میگه کسی که نفسشو اصلاح نکنه، همجور بذاره تو دست و پا چلفتی و فسق و فجور بغلطه و نفس اماره ازش بار بکشه، دشمن خارجی هم ازش بار بکشه، این شخص شخص عاجزه. مجموعه ورام ابن ابی فراس جلد 2 صفحه 118 وسط روایت العاجز من عجز عن اصلاح نفسه. بعد دو تا نصیحت میکنه، العدل حسنون لکنه فی الامراء احسن. این خط مربوط به همه رئیسای مملکت، به ما ربطی نداره. التوبت حسنتون لکنها فی الشباب احسن. چه من پیرمرد توبه نصوح کنم حسنتون، اما جوان که زود متوجه بشه مثلا این کارش اشتباهه، زود برگرده، چون که توبه واجب فوریه، توبه نصوح از جوان از شباب احسنه از توبه‌ای که یک پیرمرد میکنه، چون از یک جوان و جوان کارهای شایسته فراوانی سر میزنه، چون قدرتشو داره. اما من پیرمرد گاهی ضعف بنیه دارم، نمیکشه حافظم که بخوام خلاقیت و نوآوری جدید کنم، لذا بازگشت به کار خوب از شباب احسن. التوبه تو حسنتون لکنها فی الشباب احسن. بعد میگه آقا عملت خوب هست، توبت هم نصوح هست، متوجه تکلیف هستی، زمام نفس امارم داری، عزت واقعی هم داری، حافظت هم خدا هست، مدافعت هم خدا هست، نگهبانت هم خدا هست، بازگشت به کار صحیح هم هستی، توانمندی، عاجز نیستی، حالا میگه این کارها و عبادتهاتو خالصانه انجام بده تا همیشه حکمت از قلبت به زبونت جاری باشه، چرت و پرت نگی، همیشه هر چی میگی علم و یقین و حکمته. اینا تفضل ویژه خداست. من اخلص العبادت لله 40 صباحا ظهرت ینابیع الحکمت من قلبه على لسانه. این دو تا سند داره، دو تا سند دیگه داریم، فجر الله ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. حالا هر کسی این اعمال خالصانه رو داشته باشه، امر دنیاش و امر آخرتش هر دو به نیکی میچرخه. من اخلص لله استظهر لمعاشه و معاده. آخرین مطلب، سعادتمند هستی عاقبت به خیر میشی، با سعیدان هم محشور میشی. السعید من اخلص الطاعت، من اخلص النیه تنزه عن الدنیه، من اخلص بلغ الامال. آرزوهای سعیتو دست یافتنیه، یکی از آرزوهای سعیه دست یافتنی واقعی، رسیدن به خدمت مولا صاحب الزمان صلوات بر محمد و آل محمد. آل محمد عجب
احسان 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 احسان